أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیهات معاتات بود. میرسیم به تنبیه ششم و اون راجع به ملزمات معاتات. چون میدونید معاتات رو چه قائل به ملک بشیم و چه قائل به اباحه، همونطور که گفتیم اجماع وجود داره بر این که این عقد جایزه. چرا؟ چون گفتیم اجماع هست بر توقف عقود لازمه بر صیغه. پس وقتی معاتات صیغه نداشت، یعنی همون اجماع میگوید این عقد جایز هستش. لذا علل قولین ما نیاز به این داریم که بحث کنیم از این که خب این عقد جایز کی لازم میشود و چه چیزهایی ملزم و لازم کننده این معاتات هست. مرحوم مصنف میفرمند که ابتدا ما باید مقتضای اصل رو بیان بکنیم در اینجا و بعد اون وقت وارد بحث از ملزمات بشویم. در مقام بیان مقتضای اصل میفرمند که اصل بنابر قول به ملک عبارت است از لزوم. یعنی اگر ما قائل شدیم به این که معاتات مفید ملک است، چون دو قول بود، بعضی ها میگفتن معاتات مفید ملک است، بعضی ها میگفتن معاتات مفید اباحه هستش. مرحوم مصنف میفرمند بنابر قول به ملک اصل بر لزوم معاتات هستش. چرا؟ فرمودن یک سری وجوه هشتگانه ای رو سابقا ما بیان کردیم که اون وجوه دقیقا دلیل میشن بر این که معاتات لازم بوده باشه. اون وجوه چیان؟ یکیش استصحاب بقای ملکیته، یعنی بعد از اینکه فرد رجوع میکند شک میکنیم آیا این ملکیت هنوز باقی است یا برگشته. استصحاب بقای ملکیت میگه هنوز باقیه، یعنی عقد لازمه. دو، عموم الناس مسلطون علی اموالهم هستش، که میگیم آیا اینجا که اون داره عرض شود خدمت شما که ارجاع میدهد مال رو، آیا این برمیگرده یا نه؟ میگیم نه دیگه، چون وقتی ما قائل شدیم معاتات مفید ملک است و این مال شخص طرف مقابل است، من نمیتونم مال دیگری رو بردارم برای خودم برگردونم. قبلا مال من بوده، الان دیگه مال اوست. الناس مسلطون علی اموالهم، میگه اون میتونه برگردونه. لذا این از این طرف میشه چی؟ لازم. سوم، عموم تجارتن انترازه. تجارتن انتراز از تحت لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل استثناء شده. میگه اگر تجارتن انتراز بود اشکالی نداره. خب این تجارتن انتراز دلالت دارد بر این که چون معاتات تجارتن انتراز هستش پس صحیحه. بعد از رجوع هم اون معاتات هنوز تجارتن انترازه و صحیح خواهد بود. اینا همشون مقتضینن که عین موجوده حتی بعد از رجوع طرف مقابل هم بتونه در مال مالک عین موجوده، حتی بعد از رجوع طرف مقابل هم بتونه تو مال خودش تصرف کنه و اجازه نده که این مال برگرده به ملک او، میشه عقد لازم. سه تا دلیل دیگه هم هست که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یک. دو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. و سه، والمؤمنون عند شروطهم. حالا اوفو بالعقود هم بعضی گفتن، ما بگیم ارشاد هفت و وش بشه مجموعاً. این وجوه دلالت دارن مختزی این هستند که مالک عینی که تلف شده است نمیتونه بدون رضایت مالک عین موجوده معامله رو فسخ کنه و او رو مجبور به پس دادن این مال بکنه. چرا؟ چون اگر این کارو بکنه این به طیب نفسهی نیست اولا، ثانیاً اکل بالباطله، سالسن با شرطی که گذاشتن منافات در المؤمنون عند شروطهم، شما شرط کردید اون مالشو بده تو هم مالتو بدی و این شرط رو باید بهش وفادار باشی. و رابعاً اوفو بالعقود، میگه شما حق ندارین این کار انجام بدی. بنابراین این ادله مختلفه دلالت دارن، همونطور که در خود بیع رو مقتضی لزوم دونستیم، همینا دو معاتات هم باعث میشن معاتاتی که ما او رو مفید ملک بدانیم این مقتضی چی باشد؟ لزوم بوده باشد. این نسبت به قول به ملک. البته به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف البته صحیح نباشه. چرا؟ چون هیچ کدوم از این ادله سمانیه یا حالا بگیم ادله عرض شود خدمت شما که تسعه، چون نه تا گفتیم دیگه، در ما نحن فیه یعنی بحث از ملزمات نمیان. خوب دقت بکنید. چرا؟ چون همون جوری که قبلا هم گذشت این بحث بر فرض عدم لزوم معاتاته، بنابر لزوم معاتات دیگه بحث از ملزمات معنا نخواهد داشت، سالبه به انتفاع موضوعه. بحث از ملزمات موضوعش عقد جایزه، یه عقد جایز رو میخواییم بحث کنیم چی لازمش میکنه. اگه قرار باشد که ما قائل بشیم به لزوم در معاتات، که دیگه اساساً معاتات عرض شود خدمت شما که جایز نیست که ما بخواییم بحث از ملزماتش چی بکنیم. اینو پس بعد عرض شود خدمت شما که در نظر داشته باشیم. گذشته از آن که صرف نظر از مبنای بحث، که مبنای بحث ما برای این استش که ما عقد معاتات رو عقد جایز بدانیم، این ادله تسعه هیچ کدوم در معاتات جاری نمیشن. اصلا ما کاری به مبنای بحث هم نداشته باشیم، اساسا این ادله تسعه هیچ کدوم تو معاتات جاری نمیشن. چرا؟ چون این ادله دو نوعن، یه سری عمومن، یکی هم استصحابه که اصل عملیه. اما بنابر قول به افاده معاتات للملک، عمومات در مانحرفی جاری نمیشه. ما بحث ما سر این قول بود دیگه. چرا؟ چون همونجوری که گذشت اجماع وجود دارد بر توقف عقد لازم بر صیغه لفظی، به عبارت اجماع وجود دارد بر جواز و عدم لزوم عقود معاتاتی. خب این اجماع مخصص همه این عمومات میشه، عقد معاتاتی رو از تحت حکم این عمومات یعنی لزوم خارج میکنه. این اجماع میاد اون رو تخصیص میزنه دیگه. همینطورم بنابر قول به افاده معاتات للملک، استصحاب ملکیت هم باز جاری نمیشه. چرا؟ پس عمومات جاری نشد گفتیم. چرا؟ چون مخصص دارن. مخصصشون چیه؟ اجماع بر جواز عقد معاتاتی، اجماع بر توقف لزوم عقد لازم بر چی؟ بر صیغه. اما چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون با استصحاب جوازی که از اول استصحاب ملکیت که میخواد لزوم رو ثابت کنه، با استصحاب جوازی که از اول معامله معاتاتی بل اجماع ثابت بود با هم معارضت میکنه. چون گفتیم اجماع گفت آقا معامله که معاتاتی شد دیگه این لازم نیست، صیغه نداشت دیگه لازم نیست، میشه جایز. خب ما یه استصحاب ملکیت قبل از معامله داریم، ابتدای معامله داریم که معامله معاتاتی کردی ملک میاد. خب الان شک دارم که طرف رجوع کرده هنوز ملک هست یا نه، استصحاب ملکیت میکنه. دوم این که میگیم همون موقع که ملک اومده بود جواز هم همون موقع ثابت شده بود با ادله اجماع. وقتی جواز ثابت شد الان شک در جواز میکنیم، استصحاب همون جواز رو هم میکنیم. خب ما استصحاب دوم حاکمه بر استصحاب اوله و جلوی استصحاب اول رو میگیره. چرا؟ به خاطر این که ما اگر شک در ملک داریم، جهتش نیست که شک در جواز داریم، چون نمیدونیم آیا نقد جایز و میتونه این ملک رو به هم بزنه یا نمیتونه، شک میکنیم. پس آیا هنوز ملکش هست یا ملکش نیست؟ اگر ما اومدیم در ناحیه شک سببی استصحاب جواز کردیم، دیگه شکی در ملکیت باقی نمیموند. یقینه به این پیدا میکنیم که اگه به هم بزنه ملک از بین رفته، و وقتی که رجوع بکنه ملک از بین رفته. وقتی یقینه به عدم ملک کردیم، شک در ملک نداریم که بخوایم استصحابش بکنیم. مگر این که، خوب دقت کنید، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا نه، مرحوم مصنف اینجا این استصحاب دوم یعنی استصحاب جواز رو جاری چی نمیدونن. چرا؟ چون میگن این استصحاب از قبیل استصحاب در شک در مقتضیه، و شک در مقتضی رو ما درش استصحاب رو جاری نمیدونستیم، حجت نمیدونستیم. چون مرحوم مصنف سابقا فرمودن در استصحاب که استصحاب فقط کجا حجت است؟ در شک در رافع. در شک در مقتضی گفتن اساسا حجت نیست. وقتی این عرشت خدمت شما که حجت نبود، طبیعتاً استصحاب ملکیت بلا معارض جاری میشه و مقتضی لزوم میشه. اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه و بگه جهتش اینه که آقای مصنف در اینجا عرشت خدمت شما اصالت لزوم رو قائل شده، میگیم خب اون اشکال اول دوباره برمیگرده. اشکال اول چی بود؟ این بود که خب شما قرار بود عقد جایز رو ازش بحث کنید، از ملزماتش. این که اون وقت میشه عقد لازم دیگه، اصلا بحث از ملزمات طبق این فرض اساساً معنا نخواهد داشت. این راجع به این خلاصه یک دو خط اول. می‌فرماید الامر السادس فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک والقول بالاباحه، امر ششم راجع به ملزمات معاطات هست، بنابر هم قول به ملک و هم قول به اباحه، هر دو رو می‌خوایم بحث بکنیم. اعلم ان الاصل، بدون که اصل علی القول بالملک اللزوم، اصل بنابر قول به ملک چی هستش؟ لزوم معامله معاطاتی هستش، یعنی اینکه ملک بعد از رجوع زائل نمیشه. لما عرفت من الوجوه ثمانیه المتقدمه، به خاطر اون چه که از وجوه هشتگانه متقدمه شما دانستی، که حالا ما عرض شد خدمت شما که 9 تا بچ گفتیم، 8 تاش عمومات بود. بله البته ما 7 تاشو گفتیم، یکش هم نگفتیم، اشتباه کردم، من گفتم 9 تا. لا یحل مال امرئ مسلم لا تاکلوا المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود الناس مسلطون على اموالهم تجارتا عن تراض و استصاب. ما نهایتا 7 تاشو گفتیم، 8 تا هم نگفتیم. حالا ایشون یه وجوه ثمانیه، من یادم نیست یه بچه دیگه هم بوده که حالا ما ذکرشی نکردیم. خلاصه ایشون میگه آقا وجوه ثمانیه ای که گذشت مختزی لزومن، که توضیح دادیم که این وجوه ثمانیه چیا بودن که الانم من اجمالا اشارتا اسمشون رو بردم. البته اشکال این حرفم گفتیم که آقا کسی اینجا بخواد قائل به لزوم بشود، به نظر میاد که این بحث از ملزمات دیگه جا نداشته باشه، علاوه بر این که این ادله در معاطات مختزی لزوم نیستن، مگر استصحاب، اونم با اون توضیحی که بیان کردیم که در اون صورت هم وقت باز اشکال اول بر میگرده. این نسبت به ملک. و اما علی القول بالاباحه فلاسل و عدم اللزوم، ایشون میفهمن بنابر قول به اباحه یعنی این که ما قائل بشویم معاطات مفید اباحه هستن، مفید ملک، ایشون میفهمن اینجا برعکس میشه، اصل دیگه عدم اللزوم و جواز معاطات میشوند. ممکنه کسی بگه که این عبارت مرحوم مصنف، حالا من البته اجازه بدید این آخر بگم، حالا چرا ایشون میگه اصل عدم اللزوم است؟ فهمت لقاعدت تسلط الناس علا اموالهم، به خاطر اینکه قاعده الناس مسلطون علا اموالهم اینجا چی میگه؟ میگه خب اینا فقط اباحه کردن، هنوز ملکشونه دیگه، این مالی که دست شماست هنوز ملک منه، این مالی هم که دست منه هنوز ملک شماست. خیلی خب، حالا که اینجوری هر کدوم از ما مسلط بر مالمون هستیم، میتونیم اینو برش گردونیم، لذا قاعده تسلط در اینجا مختزی عدم اللزوم هستش. و اصالت و سلطنت المالک از ثابته قبل المعاطات، اگر هم کسی بگه ما اینجا عرض شود خدمت شما که نسبت به تسلط مالک بعد از معاطات شک میکنیم و قاعده تسلط نمیگیرتش، ما میگیم خب اب نداره، استصحاب تسلط میکنیم، میگیم این قبل از معاطات آیا مالک این مالی که الان دست طرف مقابله بود یا نبود؟ میگیم بود. خب الان شک کردیم هنوزم مالک است، بله، تسلط داشت یا نداشت؟ بله داشت. الان هم شک کردیم آیا تسلط هنوزم دارد یا تسلط ندارد، دیگه این عقل لازم شده، ما میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ استصحاب سلطنت مالک بکنیم. اینجا اگر کسی بگه خب ما اینجا اصل بقای اباحرم داریم، ما استصحاب بقای اباحرم داریم، یعنی ما استصحاب میکنیم همونطور که استصحاب میکنیم بقای سلطنت او را یا قاعده سلطنت رو به عمومش جاری میکنیم، برعکسش هم یه استصحابی معارض با او داریم که چی میگه؟ میگه آقا این شخص اول لحظه معاطات این مال مباح بود برش یا نه؟ بله مباح بود، یعنی جایز بود عقد، حالا الان شک میکنیم که آیا هنوزم این اباحه ثابته یا هر شبت خدمت شما که ثابت نیست، الان که رجوع کرده هنوزم این اباحه ثابته براش یا نه، این عقد به هم خورده دیگه اباحه ثابت چی؟ نیستش. ما اینجا اصالت و بقای الاباحه رو جاری میکنیم. مرحوم مصنف میفرمایند که قاعده تسلط و استصحاب تسلط بر اصالت و بقای الاباحه و استصحاب بقای اباحه و صحت این عقد اباحه معاطاتی که مفید اباحه هستش چی هستش؟ بر اون حاکم هستش. چرا؟ به خاطر اینکه شک ما در این که آیا تصرف در این مال هنوزم برای ما مباح هست یا مباح نیست، ناشیست از شک در این که آیا این مال رو تسلط دارد که اینو برش گردونه به ملک خودش و رجوع بکنه یا تسلط ندارد. اگر تسلط داشته باشد خب دیگه برای من مباح نیست، اگه تسلط نداشته باشد دیگه بر من چی میشه؟ هنوزم میگیم مباح هستش. چون اینجا شک مسببی است، وقتی ما تو شک سببی، یعنی شک در این که آیا او تسلط دارد یا ندارد، قاعده سلطنت، یا اومدیم اساسا عرصات خدمت شما که استصحاب سلطنت رو جاری کردیم، خب میگیم پس او تسلط دارد. حالا که تسلط دارد پس میتواند چیکار کند؟ میتواند بیاد این مال رو درش رجوع بکند، و وقتی که رجوع کرد دیگه قطعا من برام مباح نیست، چون این برمیگرده به ملک او و عرشبت خدمت ببخشید این اباحه رو در واقع داره باطل میکنه، تو ملکش که بوده اصلا تملیکی نکرده بود، اباحه رو داره باطل میکنه، دیگه بر من اباحه تصرف وجود ندارد. شک که در دیگه اباحه نخواهم داشت، یقین به عدم اباحه دارم، شک ندارم که بخوام استصحاب بقا اباحه رو چیکار کنم؟ جاری بکنم. تازه مرحوم مصنف فقط این استصحاب بقا اباحه همه جا حالا جاری نمیشه، لوصل مجریانها، چون بعضی جا هستش که این استصحاب جاری نمیشه. این استصحاب دو جوره، یه موقع هستش که شما عرض شود خدمت شما که اباحه‌ای که میگید عقد معاتات مفیدش هست اباحه مطلقه هسته، شک ما در بقا اباحه ناشی از شک در مقتضی نیست، چون اباحه مطلقه است، ما میدونیم قطعا این اباحه مطلقه. فقط شک ما در این است که آقا این رجوع آیا مانع شده یا نه، شک در رافع. اینجا خب استصحاب طبق مبنای مرحوم مصنف جاری میشه فی حد نفسه. اما اگر که ما شکمون در بقا اباحه به جهت این باشد که اساسا از اول شک داریم آیا این اباحه مطلقه بوده است یا مطلقه نبوده، یا ارشاد خدمت شما مقید به یک زمان قبل رجوع بوده، اگر ما این شک رو داشته باشیم، شک ما در واقع میشه شک در مقتضی، که اساسا مرحوم مصنف میگه اصلا اینجا استصحاب جاری نیست که بخواد قاعده سلطنت و استصحاب سلطنت بر استصحاب اباحه حاکم بشه و موضوع او رو رفع بکنه. یه همچین چیزی اساسا چی نیستش. میفرماید که حالا این عبارت رو بخونیم، میفرماید که و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم، اما بنابر قول به اباحه اصل چیست؟ عدم اللزوم هستش، اصل بر عدم لزوم هستش. چرا؟ لقاعدت تسلط ناس علی اموالهم، یک، به خاطر عموم قاعده تسلط ناس بر اموالشون. این الان هنوز مال منه، درسته دست توه، اما این هنوز مال منه، من مسلطم میتونم برش گردونم. و اصالت و سلطنت المالک از ثابته قبل المعاتات، و همچنین اگرم تشکیک بکنی بگی نه این قاعده تسلط فقط در جایی رو میگیرد که تو هنوز اباحه نکرده بودی، بعد که اباحه کردی دیگه تسلط نداری، میگیم کی گفته؟ شک میکنم، حداقلش اینه دیگه، اگه نگیم قطعا شاملش میشه، شک بکنم استصحاب سلطنتی که مالک قبل از معاتات داشت رو بعد از معاتات هم میکنم، یعنی قبل از معاتات من تسلط داشتم بر مالم، الانم تسلط دارم بر مالم. وحیه حاکمتون، هیه یعنی چی؟ یعنی این اصالت سلطنت مالک که قبل از معاتات ثابت میشود و یا قاعده تسلط، هر کدومشو بگیرید اینا حاکم هستن بر اصالت و بقاء الاباحه ثابته قبل رجوع المالک لوصل مجریان ها، بر استصحاب بقاء اباحه‌ای که قبل از رجوع مالک ثابت بود، از اول معاتات اباحه ثابت بود، مالک که رجوع میکنه ما شک میکنیم هنوز اباحه ثابت است، نه میگیم اون اباحه رو هنوزم استصحاب میکنیم، میگیم هنوزم ثابته و این عقد به هم نخورده. لوصل مجریان ها، اگر فرض کنیم این جاری بشود، یعنی شک ما در بقاء اباحه ناشی از شک در مقتضی نباشد، مطمئن باشیم اباحه اباحه مطلقه است در معاتات، و شک ما در جهت شک در رافع که آیا رجوع رافع این اباحه می شود یا نمی شود، باز اون وقت اون اصل استصحاب سلطنت مالک یا خود قاعده تسلط به عمومش چیکار میکنه؟ بر این حاکم میشه. قاعده تسلط به خاطر اینکه الاصل دلیل حیث لا دلیل، استصحاب اباحه اصل، قاعده تسلط دلیله، دلیل اجتهادی بر اصل عملی مقدمه، چون اصل عملی موضوع شک، اومیاد شک رو برطرف میکنه. و اما استصحاب سلطنت مالک چرا حاکمه؟ گفتیم چون اصل سببی است و این اصل مسببی هستش. خب اینجا ممکنه که نکته که اول میخواستم عرض کنم گفتم بزنم آخر بگم اینه، اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که آقا این حرف مرحوم مصنف که میگه اگر ما قائل بشویم به افاده معاتات للاباحه، این اصل درش عدم اللزوم هستش، این با عبارت سابقشون که تقریبا شاید به کتابای ما یک دو صفحه قبل فرمودن ولو کانت معاملتا مستقله کفا فیها عموم الناس مسلطون علی اموالهم والمؤمنون عند شروطهم، تعارض داره. چرا؟ اونجا چی فرمودن؟ عبارت ببینید، میگن اگر معامله مستقلی باشد اباحه، بی نباشد، صلح نباشد، هیچ کدوم اینا نباشد، یه معامله مستقلی بگیم هست، کفا فیها در تصحیحش و مشروعیتش، اثبات مشروعیتش کفایت میکند. یک، عموم الناس مسلطون علی اموالهم. دو، عموم المؤمنون عند شروطه. این دو تا میگن خب این یک معامله مشروعی است، چون مسلط بر مالشون بودن، خواستن اینجور معامله کنن. دو، یه شرطی بین خودشون گذاشتن و المؤمنون عند شروطه و علی تقدیر صحه. خب حالا که صحتش ثابت بشود بر فرض صحت، ففی لزومها مطلقا لعموم المؤمنون عند شروطهم او من طرف المباحله حيث انه يخرج ماله عن ملكه دون المبيح حيث ان ماله باغ على ملكه فهو مسلط عليه او جوازها مطلقا وجوه. گفتن سه وجه است، ما بگیم مطلقا لازمه، دو بگیم از طرف مباح له لازمه، از طرف مبیح لازم نیست، و سه عرض شود خدمت شما که بگیم مطلقا جایزه، نه از طرف مباح، نه از مبیح، نه از طرف مباح له، از طرف هیچ کدوم لازم نیست. بعد اونجا فرمودن اقواها، اولها اقوای این وجوه چیست؟ لزوم مطلقا است. گفتم بنابر قول به اباحه اقوای این استش که این مطلقا لازم است در همه موارد، هم از طرف مبیح هم از طرف مباح له، در حالی که اینجا دارن میفرمان اگر قائل به اباحه بشیم فلست و عدم اللزوم، این دوتا با همدیگه سازگاری چی؟ ممکنه کسی بگه ندارن. در پاسخ گفته میشه این دوتا حکمی که مرحوم مصنف داده ظاهرا متعارضن، اما موضوعشون دوتاست، لذا تعارضی وجود نداره. چرا؟ تناقضی وجود نداره بین این دو کلام مرحوم مصنف. تو هر دو بحث از معاتات مفید اباحه هست، اما دو جاست، یه موقع هستش که بحث ما در اونجا اینطوری بود، راجع به معاتاتی بود که مقصود به حال اباحه بود، یعنی قصد معاتاتین از این معاتات اساسا اباحه بود، اونجا دلیل المؤمنون عند شروطهم مقتضی لزوم این معاتات بود. چرا؟ چون طرفین شرط کرده بودند که مالشون رو اباحه کنن، المؤمنون عند شروطهم به عمومش این شرط رو شامل میشد و حاکم بر دلیل الناس مسلطون علی اموالهم میشد و همچنین بر دلیل استصحاب سلطنت میشد. چرا؟ به خاطر این که وقتی طرف شرط کرده، المؤمنون عند شروطه، معنیش اینه میگه حتی اگه ملکت هم بود شرط کردی باید به شرط عمل بکنی. الناس مسلطون علی اموالهم میگه این مسلط است. المؤمنون عند شروطه میگه خب تو شرط کردی، ولو مسلط باشی، ولو ملکت باشد، تو حق نداری اینجا خلاف شرطت عمل بکنی. این جلوی عرض شود خدمت شما که شمول الناس مسلطون علی اموالهم یا استصحاب بقای سلطنت قبل خلاص معاتات رو میگیره. میگه اینجوری نیست، بعد در رجوع شما نمیتونی بیای بگی که خیلی خوب من الناس مسلطون علی اموالهم، میگه هنوزم ملکش میتونه خوب رجوع بکنه دیگه، میتونه به هم بزنه، عدم اللزوم. نه خیر، این میاد حاکم میشه، میگه المؤمنون عند شروطهم. اما بحث در اینجا که ایشون میگه علل قول به اباحه فلست اللزوم، بحث راجع به همونطور که یادتون باشه ایشون بحث رو برد کجا؟ گفت ما راجع به معاتاتی بحث میکنیم که مقصود معاتاتی این از معاتات تملیک است. اونجا گفتیم دو قوله، یه قول میگه اگه قصدشون تملیک مفید ملک هم هست، یه قول میگه نه اگه قصدشون تملیک مفید ملک نیست، شرعا فقط مفید اباحه هستش. اگر این دومی شد اینجا دیگه المؤمنون عند شروطهم نمیاد. چرا نمیاد؟ به خاطر اینکه من که نگفتم این اباحه باشه، من گفتم ملک باشه، این شرطم که شارع معتبر ندونست، گفت ملک حاصل نمیشود. اونی که شارع معتبر دونسته اباحه است، اونو من شرط نکردم. پس ما وقع لم یقصد و ما قصدن لم یقع، اینجوریه. اونی که شارع اون رو معتبر دونسته که اباحه باشد، من شرط نکردم که المؤمنون عند شروطهم منو یقمو بگیره، بگه حق نداری در مالت خلاف شرط تصرف کنی. اونی که من شرط کردم شارع نپذیرفت، المؤمنون عند شروطهم شاملش نشد، صراحتا اومد صفر فایصد گفت اینجا المؤمنون عند شروطهم نمیگیره، این مفید ملک نیست. خب وقتی المؤمنون عند شروطهم اینجا رو نگرفت، ما هستیم و قاعده سلطنت، ما هستیم و استصحاب بقای سلطنت، و لذا طبیعتا مفید لزوم میشه. پس ما اینجا دو جور معاتات داریم، یکی معاتاتی که مقصود به ها الاباحه هست، در اینجا اصل چی؟ عدم اللزومه، چون المؤمنون عند شروطهم میگه تو شرط کردی که این مال رو اباحه کنی برای طرف، الان میتونی خلاف شرطت بیا اینو برش گردونی، بگه من مسلطم، این جلوی تسلیت رو میگیره، حاکم بر قاعده تسلیت و استصحاب تسلط میشه. یک فرضم اونجا است که نه، اباحه قصد ازش تملیک شده، منتها ما قائلیم که اباحه مقصودون به وقت تملیک مفید ملک نیست، مفید چیه؟ اباحه است. اینجا مرحوم مصنف فرمود اصل چیه؟ هر شود عدم اللزوم، چون قاعده سلطنت میاد میگه آقا این آقا قبل از معاتات بر مالش مالک بوده و تسلط داشته، الانم هنوز مالکه، یا استصحاب میکنیم، ببخشید هنوز مسلطه، یا استصحاب میکنیم بقای سلطنتش رو، پدرش میتونه این رو رجوع بکنه و مال خودش رو چکار کنه؟ برگردانه. این نسبت به این مسئله. پس بعد از اینکه معلوم مصنف حالا مقتضای اصل رو فرمودن، میخوان وارد در ملزمات بشن. میفرمایند که گفتیم این اصلی که ایشون میگه در مورد خلاصه معاتات مقصود به عهد تملیکی که علل قول به تملیک، علل قول به افادت الملک، ایشون گفتن این لازمه، اگه این باشه دیگه اصلا این مباحث مطرح نمیشه از ملزمات، چون وقتی لازم شد دیگه ملزم میخواد چیکار؟ ملزم تحصیل حاصل میشه. حالا میفرماد اذا عرفت هذا فعلم ان تلف العوضین مجمع ملزم اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی بعض الابائر. میگه وقتی این نکات رو دانستی، بدان که تلف عوضین ملزم هست و الزام کننده عقد معاتات هست، اجماعا علی الظاهر المصرح بهی فی بعض الابائر، طبق اون ظاهری که بهش تصریح شده تو بعضی از ابائر آقایون و فقها که تصریح کردن که این اجماع. چرا میگه علی الظاهر؟ چون مثلا بعضی ها گفتن لا خلاف فی، درش خلاف، لذا میگه علی الظاهر، اینا میخوان بگن اجماع، تصریح کردن منتها به این که ظاهرا اجماع نیست، اجماع وجود دارد. اما علی القول بالاباحه فوازون، اما این که تلف عوضین ملزم باشد، ملزم عقد معاتات باشد بنابر قول به افاده اباحه، این میفهمد واضح است. چرا؟ لأن تلفه من مال مالکهی، به خاطر این که بنابر قول به اباحه هر کدوم مالک و مالی هستن که در دست طرف مقابله، لذا وقتی این تلف میشود این از مال منی که مالکش بودم تلف چی؟ شده. ولم یحصل ما یوجب زمان و کل من هما مال صاحبه، چیزی هم ثابت نشده که موجب شود زمان هر کدوم از ما مال طرف دیگر، که من که مال شما دستم بوده، حالا که دست من تلف شده من ضامن این مال شما باشم. ما در اینجای همچین خلاصه دلیلی نداریم. ممکنه شما بگید قاعده ید هست دیگه، علی الید ما اخذت، حتی تا حدی این دستش امانت بوده و توهم و جریان قاعدت زمان بلید هنا مندفع به ما سیجی. این توهم که کسی بگه نه، کی گفته اینجا ما دلیل بر زمان نداریم، قاعده زمان بلید علی ید ما اخذت حتی تعدی، قاعده ای که اثبات میکنه از زمان رو به واسطه تسلط ید، اون اگه کسی توهم کنه اینجا جریان دارد، این مندفع اون، این توهم به ما سیجی که جلوتر به زودی خواهد آمد. مرحوم مصنف میگه که قاعده ید شامل یده به حق که به جهت حقی که داره مسلط بر این شده نمیشه، و اون ید ید زمانی چی نیست، یدی که به واسطه بی من بر یک عینی شدم مسلط شدم، یا اباحه‌ای که شما کردی من مسلط شدم. الان شما اباحه کرده جلو من غذا گذاشتی، من بگیرم بخورم، مثلا اتلاف کنم این غذا رو، آیا من ضامنم بعد پولشو بدم؟ پس دیگه اباحه‌اش چیه؟ معلومه وقتی ید یده به حقن باشد و ید زمانی نباشد، قاعده ید اینجور جاها رو نمیگیره. حالا جلوتر هم ایشون مفصلتر انشاءالله توضیح خواهند داد. الحمدلله رب العالمین.